سلام بر بینندگان عزیز، به نام خداوند هستی بخت تشکر از توجه دوباره شما به برنامه پرتو نور. قسمت دیگری از برنامه ای رو که خدمتون عرضه کردیم در ارتباط با پاسخهای ما به یک ویدیو کلیپی که در یوتیوب بود تحت عنوان ریشه یونانی معجزات علمی قرآن. در قسمت قبلی به اتفاق آقای بازرگان پاسخهایی در ارتباط با مسئله اولیهی که مطرح شده بود در این ویدیو کلیپ که مربوط به خلقت انسان بود صحبت کردیم. در این جلسه به چند مورد دیگه اشاره خواهیم کرد و مورد اول در ارتباط با اشاره نویسنده این به اصطلاح تهیه کننده این کلیپ هست که به آیه 25 سوره حدید اشاره کرده که اونجا به اصطلاح من میخونم که که از وسط آیه هست که میفرماید وانزلنا الحديد فيه بأس شديد. خب ایشون ترجمه‌ای گذاشته برای این آیه که ما آهن را نازل کردیم که در آن نیروی سخت و منافعی برای مردم است و اشاره کرده و ادامه میده در توضیح این که عملا همونطوری که قبلا هم گفته بودیم مسئله اینه که این چیزی نیست که قرآن به اصطلاح جدید آورده باشه. فلاسفه یونان اشاره به این مسئله قبلها کرده و در این مورد خاص هم یک همچین ادعایی رو میکنه که ایشون مینویسه که این آیه معجزه نیست. مردم از زمانهای باستان میدانستند که شهاب سنگ ها با خودشان آهن را به زمین میآورند. مصری ها و بابلی های باستان به آهن میگفتند فلز آسمانی. حتی مردم فلات تبت استرالیا هم میدانستند شهاب سنگ ها با خودشان آهن به زمین می آورند. اصلا تمام عناصر روی زمین از آسمان آمده اند. ولی قرآن با آنها اشاره ای نکرده. این نشان می دهد که نویسنده قرآن از این حقایق خبر نداشته است. خب تشکر میکنیم از آقای بازرگان که این نوبت هم با ما همراهی میکنند که در ارتباط با این مطلب سوره حدید با هم صحبت کنیم، شروع کنیم. خیلی متشکرم.
بله خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. این ایراد من تعجب میکنم، این ایرادی گرفتن. مگه قرآن آمده ادعا کرده که من یک کتاب زمین شناسیم، کتاب فیزیکم که آهن از کجا اومده، مس از کجا اومده، نمیدونم روی از کجا اومده، سرب از کجا اومده، که میگن مثل این که نویسنده قرآن خبر نداشته که از بقیه فلزات اسم بره. مثلا قرار کتابای هدایت این نیست که اسمی برده باشه. بعدم که اگه از آهن صحبت شده در قرآن، نیومده بگه که متوجه باشین که من میخوام به اطلاع علمی شما برسونم که آهن از آسمان اومده. قرآن میگه و انزلنا الحديد فيه بأس شديد، ما آهن رو نازل کردیم. این جلب توجه مفسرین رو کرده که یعنی چی نازل کردیم، چون نزول از بالا به پایینه. و خب این میگن که کسی که این کتاب رو نازل کرده، این حقایق رو پیامبر گفته، او میدونسته که بس آهن منشأ پیدایشش روی زمین از اول نبوده، از بالا اومده. پس این یک نکته علمی است، بدون اینکه قرآن خواسته باشه بگه ما حالا کشف کردم، من درس علمی به شما میدم، بدون این آهن منشأش کجاست. نه، این توجه برخی از مسلماناست که چرا به این زبان گفته. پس نشون میده که نازل کننده قرآن خبر داشته که آهن از آسمان آمده و این یه واقعیت علمیه. آهنی که رو کره زمینه، خب این از اول رو زمین نبوده. آهن در واقع سخت‌ترین فلزه، یعنی در واقع از نظر پیدایش آهن، کسانی که خب آشنا هستن با این مسائل میدونن، تولید آهن یعنی آخرین پروسسی است که در مرکز ستاره‌های فوق سنگین ایجاد میشه. یعنی تشکیل یه ذره آهن در حرارت حدود 200 بیلیون درجه سانتیگراد امکان داره، یا 20 بیلیون، بله 20 بیلیون درجه حرارت مرکز خورشید، یعنی در هسته خورشید 15 میلیون درجه سانتیگراده. 200 برابر اینه، یعنی همون میشه، بله 200 برابر حرارت بیش از مرکز خورشید باشه. سطح خورشید که حرارتش کمه، 6000 خورده است، 6000، درونش 15 میلیون درجه است. آهن در درجه 200 بیلیون، حالا ما میلیارد میگیم، یعنی در یه همچین حرارتی میتونه آهن فقط تولید بشه. بنابراین در زمین امکان نبوده. آهن رو از نظر علمی میگن که در انفجارهای سوپرنوا، انفجارهای این خورشیدهای بسیار بزرگ، فعالات هسته‌ای فوق‌العاده شدید که ایجاد میشه با انفجار اون ستاره‌ها، اینها در فضا پرت میشه و در اون دوران اولیه پیدایش کره زمین از طریق شهاب سنگ‌ها یا ستاره‌های دنباله‌دار به زمین اصابت کرده. میگن تشکیل یک ذره آهن، اگه بخواد یه آهن تو کره زمین ما ذرهش اتمشو درست بکنیم، 4 برابر قدرت منظومه شمسی لازم داره، یک همچین انرژی عظیمی. و جالبه که قرآن میگه فیه بعثون شدید، آهن شدیدترین به اصطلاح ساختار اتمی رو داره. قرآن هم نیومده این درس رو بگه، فقط این کلمه ای که میگه قرآن آهن رو ما نازل کردیم از بالا براتون، توجه یه دایی رو جلب کرده، نگفته که آقا معجزه میخوام بهتون بگم، نوع بیان این مطلب جلب توجه رو کرده. آهن کره زمین هم 99% در هسته زمینه، کمتر از 0.5% رو کوه ها رو پوسته یه زمین هستش. هموگلوبین ما هم خودش آهن دیگه، این سبزینه گیاهان هم یعنی نقش فوق‌العاده‌ای داره. حالا این آقا گفتن تو این ویدیو کلیپ که به هر حال مردم تبت و استرالیا و بابل قدیم و مصری ها میدونستن، من اصلا واقعا بیم چیزیه، مردم مصر قدیم اینا علم جدید اینا رو کشف کرده. از کجا مردم تبت که سوادم نداشتن خبر داشتن آسمان از آهن از آسمان آمده؟ شاید برخی از این قطعاتی که مثلا شهاب سنگا میارن تصورشون این بوده، مثل خیلی چیزای دیگه میگفتن لابد از آهن اومده، ولی حتی آهن درون هسته زمین هم از طریق شهاب سنگا به زمین خورده، در اون دورانی که مذاب بوده به یواش یواش به درون داخل هسته های زمین رفته. من فکر کنم اگه موافق باشین، اتفاقا یه فیلمی که دانشمند هست به نام هارون یحیی، کارهای خیلی جالبی هم در زمینه مسائل علمی کرده، اینو قشنگ توضیح داده. اگر موافق باشین یه تیکه چیز رو نشون بدیم و بعد به سوال بعدیشون بپردازیم.
Iron is one of the elements highlighted in the Quran. In Surat al-Hadid, meaning iron, we are informed, "We also sent down iron, in which there lies great force, and which has many uses for mankind." The word anzalna, translated as "we sent down," and used for iron in the verse, could be thought of having a metaphorical meaning to explain that iron has been given to benefit people. But when we take into consideration the literal meaning of the word, which is being physically sent down from the sky, as in the case of rain and sun rays, we realize that this verse implies a very significant scientific miracle. Because modern astronomical findings have disclosed that the iron found in our world has come from giant stars in outer space, since the temperature in the sun is inadequate for the formation of iron. The sun has a surface temperature of 6,000 degrees centigrade and a core temperature of approximately 20 million degrees. Iron can only be produced in much bigger stars than the sun, where the temperature reaches a few hundred million degrees. When the amount of iron exceeds a certain level in a star, the star can no longer bear it, and eventually it explodes in what is called a nova or a supernova. These explosions make it possible for iron to be given off into space. All this shows that the iron metal did not form on the Earth, but was carried from exploding stars in space and was sent down exactly the same way as stated in the verse. Astronomy has also revealed that other elements were also formed outside the Earth. In the expression, "we also sent down iron," in the verse, the word "also" may well be referring to that idea. However, the fact that the verse specifically mentions iron is quite astounding, considering the discoveries made at the end of the 20th century. In his book, Nature's Destiny, the well-known microbiologist Michael Denton emphasizes the importance of iron. Of all the metals, there is none more essential to life than iron. It is the accumulation of iron in the center of a star which triggers a supernova explosion and the subsequent scattering of the vital atoms of life throughout the cosmos. It was the drawing by gravity of iron atoms to the center of the primeval Earth that generated the heat which caused the initial chemical differentiation of the Earth, the outgassing of the early atmosphere, and ultimately the formation of the hydrosphere. It is molten iron in the center of the Earth which, acting like a gigantic dynamo, generates the Earth's magnetic field, which in turn creates the Van Allen radiation belts that shield the Earth's surface from destructive high-energy penetrating cosmic radiation and preserve the crucial ozone layer from cosmic ray destruction. Without the iron atom, there would be no carbon-based life in the cosmos, no supernova, no heating of the primitive Earth, no atmosphere or hydrosphere. There would be no protective magnetic field, no Van Allen radiation belt, no ozone layer, no metal to make hemoglobin in human blood, no metal to tame the reactivity of oxygen, and no oxidative metabolism. This account clearly indicates the importance of the iron atom. It is clear that this fact could not have been known in the 7th century, when the Quran was revealed. Nevertheless, this fact is related in the Quran, the Word of God, who encompasses all things in His infinite knowledge. In addition, the 25th verse of Surat al-Hadid, which refers to iron, includes two mathematical codes. Surat al-Hadid is the 57th surah in the Quran. The numerical value of the word al-Hadid in Arabic, in other words, its abjad, is the same number, 57. The numerical value of the word Hadid alone is 26, and 26 is the atomic number of iron.
تشکر آقای بازرگان. در نکته دیگری رو که این ویدیو کلیپ بهش اشاره میکنه، اشاره به آیه 16 از سوره نوح هست.
که
16 سوره نوح هست که قرآن میفرماید جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا. که ترجمهش ماه را میان آنها تو پرانتز آسمان ها روشن بخش و خورشید را چراغ فروزان قرار دادیم. مشابه همین باز ایشون تو این ویدیو اشاره میکنه به سوره فرقان آیه 61. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا، که خود ترجمهش خجسته است آن خدایی که در آسمان ها برج هایی قرار داد و در آن چراغی روشن و ماهی تابان پدید آورد. بعد ادامه میده، ادعا میکنه که 1000 سال پیش از محمد ارسطو گفته بود ماه نور خورشید را منعکس میکنه.
حالا یعنی که مثلا
یعنی این چیز جدیدی نیست که قرآن داره میگه.
بله، بازم من تکرار میکنم، قرآن که نیامده درس نجوم به ما بده، داره آیات خدا رو در طبیعت میگه که خداوند ماهو قرار داده، خورشیدو قرار داده. درس نجوم نیست که بگیم حالا ارسطو هم قبلا گفته. بفرضم حالا ارسطو گفته باشه، قرآن که نیامده بگه این کشف من دارم به شما، داره بندگان رو اشاره میکنه آیات خدا رو در طبیعت ببینین. ولی حالا این سوال مطرحه، حالا میگن که این ویدیو کلیپ داره نشون میده که بله قرآن مثلا همه این اشارات علمیشو از یونان باستان گرفته. من در جلسه پیشم اینم عرض کردم، واقعا آدم تعصب بذاره کنار، عربستان سعودی گذشته به قول دکتر شریعتی میگه که عربستان انقدر بی اهمیت بوده که هیچ وقت نه ابرقدرت ایران دوران اقتدار ایران هخامنشی، ساسانی، اشکانیان هیچ وقت رغبت نکرده بره اونجا رو بگیره، هیچ وقت هم ابرقدرت روم نرفته بگیره. یعنی انقدر بی اهمیت بوده، سحاری سوزان، بی آب و علف، نه شهریتی وجود داشته. یعنی دوتا ابرقدرتی که در دنیای اون موقع بودن خیلی جاها رو گرفتن، دائما خیلی مناطق وسط بین نهرین و نمیدونم اینا بین ایران و روم میگشت، هر کدوم قدرت داشتن میگرفتن. میگه هیچ وقت هیچ یک از قدرتمندان نخواستن برن عربستان رو بگیرن، چون چیزی به درد نمیخوره. اون موقع هم که خبر نداشتن نفت اونجا هست و منابع اینچنینی وجود داره. بنابراین ایزوله بوده در دنیای اون روز. مکه و مدینه واقعا ایزوله بودن، بین کوههای داغ و تفتیده و سرزمین بی آب و علف. آخه چطور الان این حرف رو میزنن؟ دنیای پیشرفته قرن 13-14 دنیای اروپا 13-14 مسیحی خبردار شدن یه تمدنی در یونان باستان بوده و ارسطو و افلاطون و بقیه رو پیدا کردن. همین ها از طریق ترجمه کتابای عربی که در دوران تمدن اسلامی رفتن اینا رو خوندن و به عربی ترجمه کردن، از عربی برگشته به انگلیسی و فرانسه. آخه چطور تو عربستان یه مردمی که دست چپ و راستشون رو تشخیص نمیدادن، بی سواد بودن، قرآن پیامبر اسلام میگه امی بوده، میگه ما کنت تدریم الکتاب ولل ایمان، تو اصلا کتاب نخونده بودی، ما کنت تخطه به یمینک، اصلا هیچ وقت با دستت خط ننوشتی، آخه چطور ممکنه که مردم بی سواد در نظامات قبیلگی 1400 سال پیش خبردار از نظریات فیلون و ارسطو و افلاطون و نمیدونم دانشمندان نجوم بوده باشن که این مسائلی که تو قرآن اومده بگن آها پیغمبر و عربا رفتن از اونجا گرفتن. بله بعدن در دوران بنی عباس و اینها که روابط گسترده شد کتابای یونانی رو شناختن، ترجمه کردن، ولی اینا قرنها بعد از پیامبره. چه ربطی به دوران نزول قرآن داره که حالا میخوان بگن که آقا این حرفا رو قرآن اومده از دانشمندان یونان باستان گرفته، اشارات علمی قرآن کپی شده از مثلا اندیشه های علمی یونان باستان. اونا آکادمی های علوم داشتن، کتابخونه های داشتن، ولی ربطی به عربستان نداره. اما این آیه ای که ایشون حالا ایراد گرفتن که قرآن میگه که مثلا جعل القمر فیهن نورا، منم اینو گوش کردم، میگه که در قرآن میگه ماه رو ما در چیز زمین قرار دادیم. واقعیتش هم اینه که بله ماه در جو مگنتوسفر زمینه، خورشید بیرون از به اصطلاح نظام مغناطیسی زمینه. در قرآن هم میگه جعل الشمس سراجا، خورشید رو با تلألو و تابش به اصطلاح قرار دادیم، و جعل القمر فیهن نورن. ماه رو فیهن، یعنی در جو زمین. از نظر علمی حالا شاید اگه وقت باشه من بعد اینم فیلمش رو خدمتتون نشون بدم که زمین این به اصطلاح اتمسفر و ایزوسفر و تروپوسفر و نمیدونم همه اینا که دوشه شیش هفتش آخرینش مگنتوسفره، طبقه مغناطیسی زمین. همیشه ماه در طبقه مغناطیسی زمین قرار داره که فوق العاده گسترده است. حالا اگه موافق باشین یه اشاره ایم، یه قطعی رم از یکی از اتفاقا دانشمندان ایران هستش که یک فیلمی در این زمینه تهیه کرده، استاد دانشگاه شیراز هستن. من این فیلمو چند وقت پیش دیدم، دیویدی رو اون حالا اگه چند دقیقه این رم نشون بدیم نظر فنی اگر لطف کنید اینا رو ترتیب شو بدین، بعد سعی میکنیم به سوال بعدی برسیم.
خیلی متشکرم.
از نظر قرآن درک چگونگی خلقت آسمان ها و زمین می تواند زیر بنای محکم برای ایمان به حقانیت این کتاب باشد. آیات 190 و 191 سوره آل عمران: همانا در آفرینش آسمان ها و زمین و جایگزین شدن شب و روز نشانه هایی برای خردمندان است. همانها که خداوند را در هر حالت ایستاده و نشسته و آنگاه که بر پهلو خوابیدند یاد می کنند و در چگونگی آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند که بارداها اینها را بیهوده نیافریده، منزه توید، ما را از عذاب آتش در امان دار. از طرف دیگر از نظر قرآن کریم ایمان به جهان آخرت بستگی به درک چگونگی خلقت این جهان دارد. سوره عنکبوت آیه 19: آیا آنان توجه ننموده و درک نکردند که خداوند چگونه خلقت را پدید آورد؟ سپس بعد از نیستی آن را به صورت نخست باز می‌گرداند. این امر برای خدا آسان است. و یا در سوره انبیا آیه 104: در آن روز که آسمان را چون توماری در هم پیچید، سپس همان گونه که آفرینش را آغاز کردیم آن را باز می‌گرداند و این وعده است که قطعاً آن را انجام می‌دهیم. در خلقت آسمان‌ها و زمین چه اسراری نهفته است که با درک آنها حقانیت قرآن و قیامت آشکار می‌شود؟ این سؤالی اساسی برای هر صاحب خردی است. بحث کنونی ما حول محور این اسرار است، اسراری که تا کنون کمتر بدان توجه و عظمت آنها درک شده است. اما سؤال اساسی دیگر که در کنار این موضوع مطرح می‌گردد این است که چگونگی خلقت آسمان‌ها و زمین چه ربطی به حقانیت قرآن و قیامت دارد؟ امروزه همه صاحب نظران بر این نکته اتفاق نظر دارند که چگونگی پیدایش گیتی امر بسیار پیچیده و اسرارآمیز است. اما از نظر آنها این امر ربطی به حقانیت یا عدم حقانیت ادیان ندارد. در واقع از درک طبیعت نمیتوان نقبی به ماورای آن زد و دینی را اثبات یا ابطال نمود. بنابراین حقانیت اسلام ربطی به چگونگی خلقت آسمان‌ها و زمین ندارد. حال باید دید که چرا قرآن مدعی چنین امری است. در جواب باید گفت که قرآن مدعی بیان تمامی حقایق از جمله چگونگی خلقت آسمان‌ها و زمین است. از درک حقانیت بیان قرآن در این مورد می توان به حقانیت دیگر موارد ادعای این کتاب ایمان آورد. سوره یونس آیه 37: و چنان نیست که این کتاب از جانب غیر خدا به دروغ ساخته شده باشد، بلکه تصدیق کننده و مطابق با واقعیات موجود و توضیح کتاب آفرینش است که تردیدی در آن نیست و از سوی پروردگار جهانیان است. سوره یوسف آیه 111 که قرآن سخنی نیست که به دروغ بافته شده باشد، بلکه با حقایق موجود کاملا مطابقت دارد و روشنگر هر چیز است و هدایت و رحمتی است برای مردمی که ایمان می‌آورند. سوره نحل آیه 89 و ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که روشنگر همه چیز و مایه هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمان است. بنابراین هدف قرآن از توجه دادن به چگونگی جهان آفرینش، ایمان به حقانیت بیان این کتاب در همه امور به طور کلی است. حال ببینیم بیان قرآن در مورد چگونگی خلقت جهان آفرینش چیست؟ قرآن در آیات متعدد به جنبه‌های گوناگون این موضوع توجه نموده است. از مهمترین آن موضوعات این است که آسمان‌ها و زمین در 6 روز یا 6 دوره خلق شدند. به عنوان مثال سوره اعراف آیه 54 پروردگار شما الله است که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید، سپس به تکمیل عرش پرداخت. این موضوع را قرآن در 7 آیه تکرار کرده است. تکرار آیات نشانه اهمیت موضوع از نظر قرآن است. موضوع خلقت 6 روزه آسمان ها و زمین مختص قرآن نیست، بلکه در دیگر کتب آسمانی نیز مطرح شده است. این 6 دوره چیست؟ ظاهراً در قرآن هیچ توضیحی در این مورد نیامده است، اما در سفر پیدایش در عهد قدیم تورات چنین آمده است: در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید و زمین تهی و بایر بود و تاریکی بر روی لجه بود و روح خدا سطح آبها را فرا گرفته بود. متاسفانه از بیان سفر پیدایش هیچ نکته قابل قبولی که منطبق با واقعیات در مورد چگونگی خلقت آسمانها و زمین باشد روشن نمی گردد. به عنوان مثال می دانیم که عمر کیهان حدود 13.7 میلیارد سال بوده و عمر زمین 4.5 میلیارد سال است. بنابراین آسمانها و زمین بر خلاف گفته سفر پیدایش در یک زمان خلق نشدند. چاره‌ای جز این نیست که باز به قرآن رجوع کنیم و با دقت بیشتری به بررسی موضوع بپردازیم. اگر در مورد دوران خلقت آسمان‌ها بیان روشنی را در این کتاب نتوان یافت، در مورد خلقت زمین چنین نیست. فصلت آیه آیا به کسی که زمین را در 2 روز آفرید کافر می شوید و برای او همتایان قرار می دهید؟ این 2 روز یا دوره خلقت زمین را قرآن دوره دهب و دوره تهب نامیده است. دهب یعنی پرتاب نمودن جسمی که در اثر غلطیدن مواد اطراف را به خود گرفته بزرگ شود، و تهب یعنی بزرگ شدن جسم در اثر اضافه شدن مواد بدان است. در مورد دهب زمین در سوره النازعات آیه 27 به بعد چنین آمده است: آیا آفرینش شما دشوارتر است یا آسمانی که آن را بنا کرد؟ کرانه‌هایش را گسترش داد و آن را به کمال رساند و شب آن را تیره و نورش را از تاریکی بیرون آورد و پس از آن زمین را پرتاب کرد، غلطانی و بزرگ کرد. و در مورد ته در سوره الشمس آیه 5 و 6 چنین آمده است: و قسم به آسمان و آن چند را بنا کرد و به زمین و آن چند را بزرگ کرد. ما در برنامه دیگری به صورت مفصل منشأ و تکامل منظومه شمسی را از نظر قرآن کریم مورد بررسی قرار می‌دهیم. به هر حال با توجه به آیات فوق باید گفت که از نظر قرآن جهان ابتدا در چهار دوره گسترش و تکامل یافت و سپس زمین در دو دوره به وجود آمد که جمعاً شش دوره می شود. در قرآن حدوداً 8 آیه در مورد چگونگی خلقت گیتی وجود دارد که حاکی بر جمع بودن اولیه و گسترش بعدی آن است. از جمله آیه 30 سوره انبیا چنین می فرماید: آیا کافران ندیدند که آسمان ها و زمین به هم پیوسته بودند و ما آنها را از یکدیگر جدا کردیم و هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم؟ آیا ایمان نمی آورند؟ و همچنین در سوره النازعات آیه 27 و 28 آمده است: آیا آفرینش شما مشکل تر است یا آفرینش آسمان که خداوند آن را بنا نهاد؟ کرانه های آن را وسعت بخشید و آن را شکل داد و منظم ساخت. و در سوره الغاشیه آیات 17 و 18: آیا آنان به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده است و به آسمان نگاه نمی کنند که چگونه گسترش داد؟ این آیات به اضافه آیه 2 سوره اول: و خدا همان کسی است که آسمان ها را گسترش داد بدون ستونی که شما را. همگی حاکی بر این حقیقتند که از نظر قرآن تمامی اجزای جهان آفرینش در ابتدا جمع بوده و سپس از یکدیگر دور شده و در ضمن گسترش شکل گرفته. به عبارت دیگر، از نظر قرآن فضا در طی چهار دوران در حال گسترش بوده است. موضوع گسترش فضا امروزه از نظر علمی امری ثابت شده است. این حقیقت را اولین بار هابل در اوایل قرن گذشته کشف کرد. بر اساس این کشف دانشمندان تئوری انفجار بزرگ را بنا نهادند. با کشفیات بعدی این تئوری نیز اثبات شد. حقیقت گسترش فضا سرآغاز علم کیهانشناسی تجربی گردید. این علم به بررسی چگونگی خلقت، تحول و سرنوشت نهایی گیتی می‌پردازد. کشف حقیقت گسترش گیتی، اگرچه خود دلیل قاطع بر عظمت این آیات و حقانیت نظر قرآن است، اما در نظر اول کمک چندانی به درک چگونگی خلقت آسمان‌ها در چهار دوره نمی‌کند. و همان گونه که اشاره شد، ظاهراً قرآن در مورد این چهار دوره خاموش است. اما شاید در واقع این چنین نباشد، بلکه به علت کمی دانش ما از حقایق کشف شده در مورد ایجاد گیتی باشد که ما از کشف و درک آیات مربوطه عاجزیم. همان گونه که تا قبل از روشن شدن حقیقت گسترش گیتی از درک آیات در این زمینه عاجز بودیم. بنابراین جا دارد که ابتدا به بررسی حقایق کشف شده در مورد چگونگی ایجاد گیتی بپردازیم تا زمینه ای روشن برای درک نظر قرآن داشته باشیم. برای درک بهتر این کشفیات به بررسی تاریخی آنها میپردازیم. سؤال منشأ گیتی با تولد بشر بر روی کره خاک آغاز شده و در طول تاریخ همچنان ذهن انسان را به خود مشغول داشته است. جواب این سوال در ابتدا از دسترس حوزه شناخت علمی بسیار دور بوده و در حوزه شناخت مذهبی قرار داشته است. اصولاً هدف علم تبیین چگونگی پدیده‌های موجود است و کاری به چگونگی خلقت این پدیده‌ها ندارد. با گذشت ده‌ها هزار سال اکنون شناخت علمی به درجه ای از رشد رسیده است که درک چگونگی خلقت پدیده ها نیز در حوزه تحقیق و بررسی آن قرار گرفته است. حال با هم در سیری کوتاه با شناخت علمی برای کشف راز خلقت جهان همسفر می شویم. بشر از بدو پیدایش بر روی کره خاک برای ادامه حیات خیش نیاز به کنترل پدیده‌های محیط اطراف خود داشته است. به این منظور بشر باید محیط اطراف خود را شناخته چگونگی رفتار آنها را درک می‌نمود. منظم‌ترین رفتارها ساده‌ترین آنها از نظر شناخت است. رفتار پدیده‌های زمینی بسیار پیچیده، در هم و غیر قابل شناختند. حال آنکه رفتار اجرام آسمانی بسیار قابل شناخت و محاسبه می‌باشند. شواهد موجود از بررسی‌های دیرین‌شناسانه نشان می‌دهد که بشر اولیه از تغییر شکل ما در طی 29 یا 30 شب حساب را آموخته است. قرآن در این مورد در آیه 5 سوره یونس می‌فرماید: و اوست که خورشید را فروزان و ماه را تابان قرار داد و برای ماه منازلی مقدر کرد تا شما عدد سالها و حساب را بدانید. این حساب مبنای شناخت رفتار و حرکات اجرام آسمانی گشت. یونانیان قدیم از اولین اقوامی بودند که به صورت سیستماتیک بر پایه منطق ریاضی به توضیح رفتار اجرام آسمانی پرداختند. به نظر می رسد که بطلمیوس اولین کسی باشد که باور زمان خود را در رابطه با ساختار کیهان به وسیله این منطق توضیح داده است. باور غالب آن زمان زمین مرکزی بود که به وسیله ارسطو تدوین شده بود. نظریه زمین مرکزی ارسطو و تبیینات ریاضیوار بطلمیوس از چنان قدرت توضیح و پیشبینی برخوردار بود که طی ده ها قرن کمتر کسی جرأت مخالفت با آن را داشت. بعدها این شناخت مبنای توضیحات کتاب مقدس در چگونگی خلقت عالم و ساختار آن قرار گرفت. به عبارت دیگر نظریه زمین مرکزی ارسطو بطلمیوس نظریه مقدس کرد. شک در صحت این نظریه شک در حقانیت کتاب مقدس شد. اگرچه نظریه زمین مرکزی با تعدادی از واقعیات قابل مشاهده تطبیق نداشت، اما هیچ کس نیازی به تحقیق در این مورد و تصحیح آن را احساس نمی کرد. اما در شرق برای مسلمانان بر اساس باورهای دینیشان اولویت با مشاهده و نه محاسبه بود. این دستگاه محاسبات ریاضی نبود که معین می نمود چه موقع وقت نماز یا روزه است، بلکه این مشاهده مستقیم رفتار خورشید و ماه بود که به مسلمانان می گفت چه وقت باید چه عبادتی را انجام دهند. حتی امروزه که شناخت ریاضی از نظر دقت پیشبینی تقریبا غیر قابل تردید است، باز مسلمانان بر اساس مشاهده مستقیم هلال ماه شوال و نه محاسبه روزه رمضان خود را می شکنند. پس از ورود نظریه بطلمیوس به جهان اسلام، مسلمانان اگرچه مجذوب قدرت منطقی آن در تبیین چگونگی ساختار کیهان شدند، اما در عمل همچنان به باور دینی خود یعنی اولویت مشاهده مستقیم پایبند بودند. این پایبندی به مشاهده مستقیم باعث شد که در طی زمان دانشمندان اسلامی از جمله ابن شاطر، ابن هیثم، خواجه نصیرالدین طوسی تناقضات نظریه بطلمیوس را با واقعیات تجربی روشن سازند. اگرچه این دانشمندان اسلامی نبودند که کاخ رفیع بطلمیوس را در هم ریخته آن را از صحنه علم محو ساختند، اما مشاهدات آنها زیربنای کار آن دانشمندان غربی بود که دست به چنین کار عظیمی زدند.
آقای بازرگان در قسمت بعدی ایشون اشاره میکنه به آیه 53 سوره فرقان که هست: هو و هو الذی مرج بحرین هذا از بن فراتون و هازا ملحون و جاجون و جعل بینهما برزخن و هجرن محجورن.
بله.
که معنیش در واقع اوست که دو دریا را با هم آمیختی که خوشتم و گوارا دیگری شور و تلخ و میان آن دو مانه و صدی نفوذناپذیر و استوار قرار داد تا با هم مخلوط نشوند. بعد ادامه میده که ارسطو هم گفته بود آب شور سنگین و آب شیرین سبک است، بنابراین آب شور همیشه زیر آب شیرین قرار میده. پس این کشف قرآن چیز تازه‌ای نیست.
بله. خب بله، ارسطو گفته که آب شیرین سنگین‌تر پایین میره، آب شور شیرین، آبی که شور شیرین نباشه بالا قرار میگیره. اصلا چه ربطی به آیه قرآن داره؟ ایشون اصلا توجه نکرده اون چی که در قرآن هست چی هست. چند تا آیه حالا هم سوره فرقان خوندین، 4-5 جای قرآن اومده، بعدم نمیخواد کشف علمی نشون بده، میگه آدمیان توجه بکنید به این شگفتی که در جهان وجود داره. اولا خیلی تصور کردن اون چی که گفتن، میگن این اشاره به جریانات مختلف دریایی است که آبهای مثلا رودخانه ها وقتی که تو دریا میرن تا چندین کیلومتر قاطی نمیشن به خاطر اختلاف غلظت و یا مثلا حالا گرما سرما، یا جریانات دریایی آبهای گلف استریم، یا در اقیانوس ها فراوان جریانات دریایی وجود داره که با هم در کنار هم میرن مخلوط نمیشن. حالا بر حسب غلظت ترکیباتی است که در آب وجود داره. بسیاری از مردم به اصطلاح اونه که قرآن شناسن این رو دارن بیان میکنن که اون موقع 1400 سال پیش از کجا فهمیده میشد که این جریانات متنوع وجود داره. الان این رشته های اقیانوس شناسی اینا که تو دانشگاه تدریس میکنن صدها این عدم اختلاط آبهای مختلف رو نشون میده. ولی من مطلب دیگه ای رو، البته نظر خود بنده نیست، این رو از یکی از قرآن شناسا من شنیدم، مرحوم مهندس تاج شاید بشناسین، عباید انقلاب هم وزیر نیرو بود، ایشون خب قرآن شناس هم بود، ایشون توجه جالبی داد. میگفت دو تا سیستم آب تو زمین وجود داره، یکی آبهای دریا هاست که همیشه تلخ و شور هستن، یکی هم آبهای رودخانه ها، آبهای قنوات، چشمه ها که همیشه شیرینن. میلیون ها ساله که این دوتا دارن تو هم تداخل میکنن، یعنی همیشه آب شیرین رودخانه ها، چشمه ها، همینا داره میره تو دریا، هیچ وقت دریا ها شیرین نمیشه. آب باران هم همیشه آب تلخ و شور آفتابی که بر سینه اقیانوس ها میزنه تبخیر میکنه، اینا به صورت ابر باران ما ازش استفاده میکنیم. میگفت قرآن اینو داره میگه، میگه که دو سیستم من قرار دادم، تو هر دو کشتی رانی میکنی، تو هر دو ماهی میگیری، تو هر دو مثلا در رو نمیدونم مرجان و اینا استخراج میکنید، ولی ببینید دو تاست، هازا از بن فراتون، یکیش گواراست شیرینه، و هازا ملحون اجاج، یکیش هم شوره و تلخه. میگه چرا به این دوتا سیستم توجه نمیکنید؟ یعنی ممکن بود غیر از این باشه، یعنی آب باران ابری که میاد میتونست هم آب دریا رو برداره دیگه، پس آبی که اون وقت ما رودخانه ها یا چشمه ها قنبات میخوردیم آب تلخ و شور که اصلا قابل شرب نبود. میخواد بگه که یه سیستمی تو دنیا وجود داره، آبی که تبخیر میشه تشکیل ابر رو میده به شما میرسه، گواراست، متناسب با حیات شماست، اینم تو دریا میره نظام دریا رو عوض نمی کنه. اینو داره میگه در واقع. بنابراین این چیز ایشون حالا اشاره کرده که ارسطو این حرفو زده. ارسطو چی رو گفته؟ ارسطو گفته آب معمولی و آب تلخ و شور اختلاف غلظت دارن. قرآن نیومده بگه که این کشف فقط داره انسانها رو متوجه یک لرد، یک آفریدگاری که چه نظامی برن که شما زندگیتون آب تلخ نخورید، آب گوارا در واقع نوش جان بفرمایید. اتفاقا در این زمینه هم باز یک ویدیویی هستش که اگر زحمتشو بکشن این رو هم اگر نشون بدین که درباره وضعیت آب در کره زمینه، اینم فکر کنم خیلی آموزنده باشه.
Thank you.
And information provided in the Quran about rain is that it is sent down to earth in measured amounts. This is mentioned in Surat Az-Zukhruf as follows. It is He who sends down water in measured amounts from the sky by which we bring a dead land back to life. That is how you too will be raised from the dead. This measured quantity in rain has again been discovered by modern research. It is estimated that in 1 second, approximately 16 million tons of water evaporates from the earth. This figure amounts to 505 trillion tons of water in 1 year. This number is equal to the amount of rain that falls on the earth in a year. Therefore, water continuously circulates in a balanced cycle according to a measure. Life on earth depends on this water cycle. Even if all the available technology in the world were to be employed for this purpose, this cycle could not be reproduced artificially. Even a minor deviation in this equilibrium would soon give rise to a major ecological imbalance that would bring about the end of life on Earth. Yet, it never happens, and rain continues to fall every year in exactly the same measure, just as revealed in the Quran. The proportion of rain does not merely apply to its quantity, but also to the speed of the falling raindrops. The speed of raindrops, regardless of their size, does not exceed a certain limit. Philip Leonard, a German physicist who received the Nobel Prize in Physics in 1905, found that the fall speed increased with drop diameter until a size of 4.5 millimeters, or 0.18 inches. For larger drops, however, the fall speed did not increase beyond 8 meters per second, or 26 feet per second. He attributed this to the changes in drop shape caused by the airflow as the drop size increased. The change in shape thus increased the air resistance of the drop and slowed its fall rate. As can be seen, the Quran may also be drawing our attention to the subtle adjustment in rain, which could not have been known 1400 years ago. One of the properties of seas that was very recently discovered is related in a verse of the Quran as follows. He has let loose the two seas, converging together, with a barrier between them they do not break through. This property of the seas that converge together yet do not mingle with one another at all has been very recently discovered by oceanographers. Because of a physical force called the surface tension, the waters of neighboring seas do not mix. Caused by the difference in the density of the seas, surface tension prevents the seas from mingling with one another, just as if a thin wall were between them. It is yet another scientific miracle of the Quran that during a period when people had no knowledge of physics, surface tension, or oceanography, this was revealed in the Quran.
آقای بازرگان خیلی متشکر. در مورد این سه مطلبی که صحبت شد چند مورد دیگر هست که در نوبت دیگری در خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز عرضه خواهیم کرد. خیلی متشکر از توجه شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. اوقاتتون بخیر.